بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قیادت و حرمت تکلیفی قیادت بود. در رابطه با اثبات حرمت تکلیفی قیادت به آیات قرآن ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه و آیات دیگری از قرآن استناد شد و همچنین به روایاتی که در این باب وارد شده بود، خصوصا اون روایتی که حد قیادت رو ذکر کرده بود که ثلاثة و اربع حد زانی. خب این روایات که ذکر شد و آیات قرآن برای اثبات حرمت تکلیفی قیادت کفایت میکنه، ولیکن اشکالاتی مطرحه که اون اشکالات هم قابل توجه نیست. البته در این روایاتی که ذکر شد، بعضی از روایات سندشون اعتبار نداشت، بعضی از روایات دلالتشون کافی نبود، ولی روایاتی داشتیم که هم سندش درست بود و هم دلالتش درست بود، مثل همون روایتی که حد زانی رو تعیین کرده. اون روایت هم سندش درست بود و هم دلالتش درست بود. پس بنابراین اثبات حرمت تکلیفی قیادت به وسیله آیات و روایات اثبات میشه و قابل بحث نیست. لذا شما میبینید که در فرمایشات بزرگان هم به آیات استناد شده، هم به روایات استناد شده و هم به اجماع و هم به عقل. اما اجماع هم علمای بزرگی مثل شهید ثانی و دسته‌ای از علما ادعای اجماع کردند که در این مسئله اجماعیه که قیادت یک عمل حرامی است، یک گناهی است. این قیادت که حرمت تکلیفی داره، این اجماعی است و هیچ قابل بحث نیست. اما دلیل عقل چه میگوید؟ عقل هم شما در بحث عرض کنم غیر مستقلات عقلیه آمدید بیان کردید که مقدمت الحرام حرام عقلن. حالا عقلنشو همه قبول دارید، حالا شرعا حرام هست یا نه، ولی بالاخره عقل میگه مقدمه حرام حرامه و قیادت یقیناً مقدمه حرامه و من اعظم مقدمات الحرام، از اون مقدمات خیلی سطح بالای حرامه. لذاست که عقل هم میگه وقتی زنا حرام شد، قیادت هم یقیناً حرام خواهد بود، چون مقدمه موصله به زنا همین قیادته که این گناه بزرگی است. پس بنابراین ما میتونیم بگیم در بحث حرمت قیادت هم آیات داریم، هم روایات داریم، هم اجماع داریم و هم دلیل عقل. منتها دلیل عقل بر حرمت قیادت بعد از ثبوت حرمت زناست. یعنی وقتی زنا حرامه پس قیادتش هم حرامه. هر چیزی که حرام بشه مقدمه ای که ما رو به اون حرام وصل میکنه اون هم حرامه. دلیل پنجمی که در این بحث عنوان شده این است که از ضروریات دینه. قیادت حرمتش از ضروریات دین هست، یعنی همه این مسئله رو قبول دارن. صاحب جواهر بیان میکنه که از ضروریات دین. مرحوم محقق خویی در مصباح الفقاهه بیان میکنن که از ضروریات دین. آیت الله گلپایگانی، آیت الله سبحانی، دیگران همه آمدن میفرمایند بر این که قیادت حرمتش از ضروریات دین هست. حالا بعضی ها تعبیرشون این است که ضروریات دین، بعضی ها تعبیر کردن ضروریات اسلام، بعضی ها تعبیر کردن ضروریات فقه. تعبیرات مختلفه ولی در نهایت همه یک مطلب رو، اون که میگه ضروریات اسلام، از ضروریات اسلام، یعنی شیعه و سنی همه قبول دارن که قیادت حرامه. اون که میگه ضروریات فقه، شاید بیشتر نظرش علمای شیعه است که میگه در نزد علمای شیعه از ضروریات فقه این است که قیادت حرامه. ولی در هر صورت بالاخره برای ما این مسئله ضروری است که قیادت حرام. مسئله دوم که در اینجا به عنوان تذنیب ما ذکر کردیم در صفحه 891 این است که قیادت از گناهان کبیره هم هست. خب از گناهان کبیره است، این به چه دلیل که از گناهان کبیر است؟ یعنی از کسی که این کار رو انجام بده از عدالت خارج میشه و قابل شهادتش قبول نمیشه و این شخص گناه کبیره است که ما در روایات داریم عذاب عظیم براش هست، عذاب علیم براش هست. این قیادت جز اون گناهانه. اما دلیل بر این مطلب که قیادت از گناهان کبیر است همون ادله است که قبلا گفتیم، یعنی آیات، روایات، دلیل عقل، اجماع. اینها همه دلیلن بر این که این قیادت اضافه بر این که گناهه از گناهان کبیره هم هست. آیه‌ای که می‌فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، این عذاب اليم، این علامت این است که این از گناهان کبیره است که براش وعده عذاب اليم داده شده. و حال کذا آیات دیگر و همچنین روایات. اون روایت معتبری که هم سندش معتبر بود هم دلالتش معتبر بود که حد برای قیادت هست، ثلاثه و اربع حد زانی، 75 ضربه شلاق برای قیادت هست، این دلالت میکنه که این گناه کبیره است. اگر گناه صغیره بود تعذیر داشت، حد نداشت. ما گناه صغیره‌ای نداریم که حد برش تعیین شده باشه. هر چیزی که براش حد تعیین میشه از طرف شارع مقدس اون گناه کبیره است. پس هم آیات و هم روایات دلالت میکنن که قیادت از گناهان کبیر است. ولو حالا بعضی های تردیدی کردن در اینکه قیادت از گناهان کبیر باشه یا نباشه، مثل مرحوم عرض کنم بر این که منهاج الصالحینی که یک کسی از بزرگان نوشته، ایشون آمده گفته جزم نداریم به اینکه از گناهان کبیر باشه، ولی ظاهر این است که حرام هست، اما از گناه کبیر بودنش، ولی به نظر ما میرسه که نه، ما تردیدی نباید بکنیم در اینکه این چیزی که برای شارع مقدس حد تعیین کرده باید حد شرعی برش اجرا بشه برای قیادت، این کاشف از این که از گناهان کبیره است، قابل تردید به نظر ما نیست. آیات رو ما ذکر کردیم، روایات رو هم دوباره تکرار کردیم که هم از اون آیات هم از اون روایاتی که خوندیم قبلا برای حرمت قیادت، از تمام اونها میتونید استفاده کنید کبیره بودن قیادت رو. پس دیگه خیلی ما بحث رو توضیح نمیدیم چون تکرار. در صفحه 892 آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه رو ذکر کردیم و همچنین روایاتی که در این باب وارد شده که تبعید کنید کسی که قیادت کرده و حد برش جاری کنید، یعنی دو چیز، یکی تبعید و یکی حد. این کسی که قیادت میکنه در یک محلی، از این محل باید بره یه جای نشناسی که نتونه این کار خودش رو ادامه بده، در حالی که برای زانی حد تعیین شده ولی تبعید براش نیست، ولی برای قواد هم حد هست و هم تبعید هست، باید از اون محل دور بشه. و ینفا من المصر الذی هو فیه، در متن روایت بود که باید تبعید هم بشود. خب اینها همه میتونه دلیل باشه بر اینکه قیادت گناه کبیر است. عرض کنم بر اینکه هیچ تردیدی در این جهت ما نداریم. نکته دیگری که در اینجا هست، خب روایاتی که ما در بحث گذشته خوندیم، عرض کنم بر این که مجموعه ورام در صفحه 893 اون روایت رو که فرعیت و اطلعت و فی النار، پیامبر از فی کتابهی عن النبی عن جبرئیل قال اطلعت فی النار فرأیت وادیا فی جهنم یغلا فقلت یا مالک لمن هذا، این جهنمی که شعله های آتش داره در این جهنم شعله ور میشه، این برای کیه؟ فقال لثلاثه المحتکرین و المدمنین للخمر، اونهایی که احتکار میکنن، اونهایی که دائم الخمرن، اونهایی که قواد هستن، این سه گروه در آتش جهنم میسوزند و شعله های آتش خیلی غلیان داره و شعله ور هست. در هر صورت روایاتی که باز در بحث گذشته خوندیم که باز و عملتی تو خرق و وجهها و بدنها و هی تأکل و امعاها فإنها کانت قواده، اونی که آتش هم امعایشو گرفته هم وجهشو گرفته هم بدنش رو پر کرده و داره او رو نابود میکنه، اون در جهنم اون قواده است. قواده بشه که گناه خیلی زیادی است، مخصوصا کسی که این کار رو تکرار میکنه، نه یک بار انجام میده، مکررن این کار رو انجام میده، این گناه خیلی زیادی است. و روایات تأیید میکنن که از کبائره. اجماع هم داریم، دلیل عقل هم داریم، شاید بتونیم بگیم از ضروریات هم هست که اینها از گناهان کبیره است. نکته دیگری که در بحث قیادت مطرحه، خب بعد از این که حرمت تکلیفیش ثابت شد و حرمت و کبیره بودن این قیادت هم ثابت شد، صحبت در اینه که آیا حرمت وضعی هم داره یا حرمت وضعی نداره. یعنی قیادتی رو انجام داده، یه مبلغی رو هم گرفته، 100 تومن، 1000 تومن، 10000 تومن، یه مبلغی رو برای قیادتی که انجام داده دریافت کرده. حالا این پول بالاخره این پول حلال یا حرامه؟ بحث حرمت وضعی قیادت هست. این هم علمای بزرگ ما مثل مرحوم محقق خویی می‌فرمایند در صفحه 894 آقایون ببینید: المبحث الثانی فی حکم القیادت وضعاً. مرحوم محقق خویی صریحاً اعلام کردند لا شبهه فی حرمتها وضعاً، یعنی اون پولی که برای قیادت گرفته بشه یقیناً اون پول پول حرامیه. ما در مکاسب اگر نظر مبارکتون باشه، در جاهای مختلف در مکاسب محرمه شما خوندید ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خداوند اگر یک چیزی رو حرام بکنه ثمنش رو هم حرام میکنه. خب ان الله اذا حرم شیئا، وقتی که ما حرمت قیادت رو اثبات کردیم، گناه کبیره بودنش رو اثبات کردیم، کسی که پول برای قیادت هم بگیره مسلم این پولش هم حرامه. یا آیه شریفه ای که میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب این مسلم این کار حرام جزء باطله. اکل مال در مقابل یک عمل حرامی هم اکل مال بالباطله. پس خیلی به نظر ما بحثی نداره راجع به این که حرمت وضعی هم در بحث قیادت وجود داره. لکن یه نکته ای رو در اینجا مناسبه که ما بحث کنیم و اون نکته این است که در بحث قیادت ما دلیل خاصی برای حرمت وضعی نداریم. یعنی بالخصوص روایتی نیامده بگه پولی که برای قیادت گرفته میشه حرامه، یا با قصب مثلا ضامن هستید. ما دلیل خاصی در این مورد نداریم، ولی ما باید توجه بکنیم که اصولا اگر شارع مقدس یک امری رو حرام اعلام کرد، این دو جوره. یه موقعی است که حرمتی که شارع مقدس اعلام می‌فرماید، حرمت مربوط به خود اون عمل نیست، بلکه مربوط به جوانب اون عمله. گاهی حرمت مربوط به نفس عمله. مثلا زنا حرمتش مربوط به چیه؟ به نفس عمله. لواط حرمتش مربوط به نفس عمله. شراب حرمتش مربوط به نفس عمله. ولی در رابطه با اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، وقتی که وقت نماز جمعه میشه شما بیع رو کنار بگذارید، برید دنبال نماز جمعه. خب اینجا نهیی که از بیع شده، بیع نکنید در وقت نماز جمعه. این به خاطر مبغوضیت بیع نیست، بیع بد نیست، همیشه مردم مشغول بیع هستن، معاملات رو انجام میدن. به خاطر معارضه پیدا کردن با وقت نماز جمعه است. این رو به چی میگیم؟ میگیم نهی جانبی، یعنی نهی که تعلق گرفته به خاطر خود بی نیست، بلکه به خاطر این است که بی در وقت نماز جمعه است. چون در وقت نماز جمعه قرار گرفته، شما این بی رو کنار باید بگذارید. و ذر البی اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البی. این بهش میگیم نهی ذاتی و نهی جانبی. اینو توجه بفرمایید، در تمام فقه، در تمام فقه مکاسب محرمه، هر جا که یک بحثی مطرح میشه و یک چیزی از طرف شارع مقدس به عنوان یک حرام ثابت میشه، در اونجا حرامی که تحقق پیدا کرد، پولی که برای اون حرام گرفته بشه اونم میشه حرام، حرمت وضعی هم داره. شما یه مورد نمیتونید پیدا کنید که حرمت ذاتی برای یه چیزی باشه ولی حرمت وضعی چی نداشته باشه، حرمت وضعی هم داره. شما بگید نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه؟ توضیحش اینه، بله نهی دلالت بر فساد داره. وقتی یه چیزی حرام شد فاسدم هست، وقتی حرام شد باطلم هست، وقتی حرام شد پولی براش پرداخت بشه اونم حرامه، مگر نهی نهی چی باشه؟ جانبی باشه. و الا اگر نهی به ذاتش تعلق گرفته باشه، حرمت وضعی رو هم خواهد داشت. لذا در بحث ما که بحث قیادته، سوال اینه آیا قیادت حرمتش حرمت ذاتیه یا حرمت جانبیه؟ میگیم قیادت حرمت ذاتی داره، خود قیادت ذاتن مبغوضه، نه مثل بیع وقتن ندا. بیع وقتن ندا به خاطر اینکه در وقت نماز جمعه قرار گرفته، اینجا بی مبغوض شده، اما خود بی ذاتش مبغوض نیست، به خاطر اون زمان و اون وقتی است که در اونجا شما میخواهید بی بکنید، میگیم و ذر البی. اما در اینجا قیادت در هر زمانی، در هر مکانی، در هر جایی قیادت تحقق پیدا بکنه، این مبغوض شارعه، حرمت ذاتی داره. لذا حرمت وضعی هم داره، یعنی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه تحقق پیدا میکنه که ثمنش هم حرامه. لذا هر حرامی رو ما در مکاسب محرم ذکر میکنیم که یک حرمت ذاتی داره، غیبت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، تمام مکاسب محرمه، پولی براش گرفته بشه، این چی میشه؟ میشه حرام. پس بنابراین ما در بحث قیادت دلیل خاصی نداریم که پول برای قیادت حرامه، ولی دلیل عام داریم، ادله عامه‌ای داریم که دلالت میکنه وقتی یک چیزی حرام باشه، پول گرفتن برای اون هم حرامه. لذا ما در صفحه 894 یه جمله عبارتی داریم، والحاصل انه لیس دلیل خاص علی بطلان الکسب بالقیاده ولکن وجود و دلیل معتبر علی حرمت القیاده تکلیفا هو دلیل تام علی بطلان الکسب بالقیاده. بعد توضیح دادیم که گاهی نهی به ذات عمل تعلق میگیره، گاهی نهی به امر جانبی تعلق میگیره. این زنا و لواط و امثال اینها همه نهی ذاتی داره، قیادت هم نهی ذاتی داره، ولی مثل نماز جمعه و بیع در وقت نماز جمعه، اون نهیش نهی عرضیه. لذا اگر شما شنیدید نهی در معاملات باعث فساد نمیشه، اون مربوط به اینجاست، اونجایی که نهی چی باشه؟ جانبی باشه. و الا اگر نهی ذاتی باشه، نهی در معاملات هم مثل عبادات دلالت بر فساد میکنه. همونطور که نهی در عبادات دلالت بر فساد داره، نهی در معاملات هم دلالت بر فساد داره، اگر نهیش ذاتی باشه. اما اگر نهی جانبی باشه، نه، اونجا دلالت بر فساد نداره. لذا میگن در وقت نماز جمعه اگه کسی بیع بکنه کارش حرامه، اما اون پولی که میگیره حرام نیست، چون اون بیع نهی ذاتی نداره، نهی جانبی داره. این هم یک نکته. تنبیهاتی در اینجا در آخر اواخر بحث قیادت تنبیهاتی مطرحه. آیا قیادت بین برای مسلمان و کافر فرق میکنه یا نه؟ که برای کافر قیادت میکنه، برای مسلمان اونا که حرام نمیدونن برای اونها قیادت میکنه. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ آیا زن و مرد با هم فرق دارن؟ قواد زن باشه یا مرد باشه؟ نه، نه فرقی است بین مسلمان و کافر، چون الکفار معاقبون علی الفروع کما هم معاقبون علی الاصول. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف پافشاری دارند که کفار معاقبون علی الفروع کما هم معاقبون علی الاصول، هم در اصول عقاب میشن هم در فروع، و این براش حرام این کار. حالا خودش قبول نداره یا اعتقاد نداره، هرچی هست، ولی این کار حرامه. شما نباید او رو در این مفسد قرارش بدی. شمایی که قواد شدی، این شخص کافر ولو معتقد نیست، ولی او رو در مسیر خلاف قرار دادی، مفاسدی برش. زنا چرا حرام شده؟ چون مفاسد داره. وقتی مفاسد داره، شما نباید کسی رو بگذاری در این مفاسد، چون احکام شرع تابع چیه؟ مصالح و مفاسدن. خب حالا کافر باشه، یهودی باشه، نصرانی، هر دینی داره، این مفسده داره، نباید توی این مفسده قرار بگیره. شما هم نباید او رو در مفسده قرار بدید. پس بین مسلمان و کافر فرق نمی کنه، بین رجل و مرأه هم فرق نمی کنه، که علما هم این مسئله رو آمدن تذکر دادن، که مرحوم امام هم می فرماید یستوی فیه المسلم و الکافر و الرجل و المرأه. در کتاب تحریر الوسیله آیت الله فاضلم این مطلب رو تأیید کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.